لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين. لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا، حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. تسلای دل غم دیده و پر جراحت حضرت مهدی سلام الله علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. از کرب و بلای عجیب و غریب و طولانی و عمیق امام زمان علیه السلام حرف می زدیم که الان دیگه کرب و بلای امام حسین هم دروست، غصه ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم جزء کربلای امام زمانه. چرا؟ چون بیشتر از شنیدنه. شما امروز شنیدید، خواندید، سینه زدید، لکن او که مولای عالم هست و در ملکوت عالم همه چیز در محضر و اوست، الان امروز کرب و بلا برای او برپا بود. چون ما همین که از این عالم ماده بیایم بیرون وارد عالم ملکوت بشیم، دیگه زمان برداشته میشه، دیروز و امروز و فردا دیگه نیست. وقایع دیروز برپا هستن، وقایع فردا هم برپا هستن. کسی که اسیر عالم ملکی نمیتونه الان اونجا کاری بکنه. امام زمان علیه السلام نمیتونست امروز شمشیر برداره کمکی بده به حضرت سید الشهدا، لکن دقیقاً معرکه کرب و بلا رو دید، امروز دید، بلکه هر صبح و هر شام میبینه. خب این دیگه خودش کرب و بلا است. من اینو گذاشتم شام غریبان بهتون بگم که ببینید وقتی من میگم مبتلا ترین فرد روی زمین حضرت مهدی سلام الله علیه، باور بکنید هر چه در سینه زینب و کبرا امشب هست، در سینه او هست، ابتلاهای بزرگ خودش هم داره که مال خودشه، مال این زمانه است که او امامشه. حالا خدا چه صبری، چه قلبی به این مولا داده، انسان حیرت میکنه که امامت تا کجاست، انسانیت تا کجاست. اگر آدمی اینه، خدا چیه که کسی اینقدر میتونه شرح صدر در اسلام داشته باشه؟ من یشرح صدره للاسلام. اسلام اینجا نه یعنی این نماز و روزه. یکی شرح صدر نمیخواد، عمل سختی که نیست. من یشرح صدره للاسلام یعنی للتسلیم، تسلیم مطلق. و همش هم سپاسگزاره، همش هم شکر میکنه، عالی ترین جلوه عبودیت رو میاره. اگر شما حاضر بودید اینجا بیاید، من قول میدادم تا یک سال دیگه حاضر بودم سر این منبر از این ماجراهای بگم براتون. چه خبر امامت؟ تو کجاست امامت؟ چطور در این ابتلاعات زیباترین صحنه‌های پرستش رو از خودش آشکار میکنه و اون صحنه‌های پرستش چه به سر تمام توطئه‌های شیطان میاره؟ این گوهر نورانی. ما دو مرحله دیگه از این ابتلاء بزرگ رو، اون فتنه های بزرگش رو بلا بخوایم شمارش کنیم، تک تک ابتلاعات که خیلی بیشتر از این 12-13 شوند. یکیش ابتلایی که ارث امام صادق و امام باقر، بلکه امام سجاد علیه السلام بود، گفتیم که عرض کردیم باب تعلیم شرک رو باز بستند و باب تعلیم ایمان رو باز گذاشتن و این فتنه ای شد که ابتلاعاتی برای اون امام ها آورد و این رو باید شما در امام آخر هم ببینید. اورثتنا الکرب والبلا الی یوم الانقضاء، کرب و بلای همه معصومین گذشته با او هست، بیشترش هم هست. تو مثال دیشب ما این فتنه‌ای که دامنگیر امام باقر امام صادق علیه السلام و بلایی که به جان اونها آورد و الان هم برای حضرت مهدی دوباره احیا داره میشه، حالا تو اون بحث خاص ازش تعبیر کردیم به جمره وسطا که حضرت باید رمیش بکنه و انشالله میکنه، چون الان بیتوته در مناس هنوز ساکن کرب و بلاست. من دیگه همه رو اهل ذوق و اهل دقت و اهل اینها فرض میکنم دیگه، با هر کلمه ای منتقل میشید به همون پاراگرافی که دربارش حرف زدیم. او امشب بیتوته در منا دارد، نه امشب، هزار و خورده ای سال که بیتوته در منا داره، قربانیشو داده اما هنوز مجال رمی جمرات ثلاث رو پیدا نکرده که باید شما یه کاری براش بکنید، برای این امام مبتلا، برای این مستر واقعی روی زمین کاری بکنیم. حالا حرفایی که زده بودم رو میخوام مستندش بکنم. گفتم پیامبر از این عقبه پرده برداشته بود، گفت یه اتفاق میفته، بازسازی میشه. یک جمره، جمره اموی بود که سید الشهدا سنگش زد، جمره عقبه، جمره عقبه رو امروز سنگی زد. بله شما خوندید، من روزه رو یه جور دیگه میخونم، روزه رو صبح تا حالا شما استادید در سپاه دشمن خوندید، من امشب براتون از سپاه ابا عبدالله بخونم ببینم چه کرد ابا عبدالله امروز. سنگ که میگم زد، رم کرد، نفیش کنید سنگی روی زمین برداشت زد. این اونها که اهل سنگ فرانی هستن، ابا عبدالله که سنگ ظاهری بر نمیداره، با سنگی که به پیشانیش خورد رم کرد عقبه را، رسول الله رو زنده نگه داشت تا الان. اگر خون ابا عبدالله نبود رسول الله تمام شده بود. مغیث بن شعبه میگه آمدم پیش معاویه، گفتم دیگه یه خورده آسون بگیر بر بنی هاشم، تو که دیگه حکومت کردی و امام مجتبی هم زدی کنار رفت، همون موقع اذان میگفتن. گفت ببین انو صداش هست، اونا آمده بودن این اسم رو ببرن، هیچی نذارن ازش، این خون نذاش. اون که گفتم شیطان هم ممثل شد، هم در کربلا ممثل شد و هم در کوفه. دو شب دیگه ام ایمن روایت کرد، امیرالمومنین تایید کرد، از پیامبر علی امضا داره یه حرف. پس رمی جمره کرده، شیطان آمده با ایادیش آمد، طوری بس که گفت کار تمام میشه. اصلا تو شام جا خورد وقتی امام سجاد رو دید، گفت اسمت چیه؟ گفت علی. یه بار برگشت گفت مگه علی نکشتید؟ ما آمده بودیم نسل اینها رو براندازیم، چیه؟ هنی میگه علی. گفت اونی که کشته شد داداشم علی اکبر بود. آخه میدونید قبلش یه وقتی یه پول فرستاد بودن مدینه یه خورده آشوبی رو بخوابونن، بچه های امام حسین هم رفتن بگیرن، یعنی حق خودشون بود، مال بیت المال بود، همیشه میخوردن این مرتبه دادن، اونم یه جزئیشو. گفت اسمت چیه؟ گفت علی. گفت الان اون یکی هم که گفت علی. بعدی حرف بعدی زد به ابا عبدالله، گفت میخواد چند تاش اسم بذاره علی. اینا برگشتن پیش امام حسین گفتن، امام حسین علیه السلام گفت ای خدا 100 تا فرزند به من بده پسر همشو میذارم علی. اما شما با این نام مشکل دارید؟ آمده بودن این کار رو بکنن. حالا احیاء این فتنه اموی، همونی که قرآن ازش پرده برداشته، فتنه اموی تو قرآن روایت داره، تو قرآن آیه داره، شجره ملعونه
رؤیایی که پیامبر دید که بوزینگان بر منبرش میرن، برید تفاسیر رو نگاه بکنید، گفتیم فتنه عموی است و فتنه یعنی ظرف بلا برای فرزندان تو، برای وراث تو، وراث امامت، اونهایی که نبوتت رو به ارث میبرن. و الا پیغمبر که مال و منالی نداره کسی ازش ارث ببره، نبوتت رو به ارث میبرن. اهل بیت النبوه اونها. این دوباره احیا میشه در آخر الزمان. یه مقداریشو یک جلسه قبل گفتم از کارهایی که امروز اتفاق میفته و خیلی تقلا کردم که شما اینو باور کنید من دارم حرف عقیدتی میزنم. خب من ادعا نمی کنم من اینطورم، خدا خودش میدونه، از همه شنوندگانم خودم رو پایین تر میدونم، خدا رو شاهد میگیرم. اما والله العظیم بعضی وقتا جلوی صفحه لپتاپ با خوندن همین خبرهای سیاسی اندازه لعوف سید ابن طاووس گریه میکنم. یعنی یه چیزی از وسط پا میشه، ای سیاسیه، ای عبادیه پا میشه، ای وسط دیگه اینطور نیست. تو اگر با خودت یه عهدی ببندی که فقط حضرت مهدی رو رها نکنی، بعد برو ببین تا کجا میره، براش پیش شرط نذار، نگو اگر وارد این مرحله شد من دیگه باهات نیستم. این خب مثل آدمهای قبلیست که رفوزه شدن، بگو باهات هم هر جا بری، هر جا رو رد کردی. همین حرفیست که تو زیارتامون میخونیم، سل من لمن سالمکم، هر من لمن حاربکم، هر کی از جان نایه تو بود من دوستش دارم، هر کی تو باش دشمن بودی خودت هم قبول دارم، وجدان خودتو قبول دارم، بگیر برو. اگر تو حرفای من خدشه داشتید خودت پیدا میکنه راه درست رو، نمیخواد من تقلید کنی. بعد ببین بغض کیا برات درست میشه و ببین محبت کیا تو دلت درست میشه. حضرت مهدی میدونه تو رو کجا ببره؟ مگه میشه پی حضرت مهدی بیفتی حضرت امام مقام معظم رهبری هیچ جایگاهی پیدا نکنه یا مساوی باشه با تمام شاهکای عالم؟ میگه همچی چیزی میشه؟ سر و ته گرفتی ماجرای حضرت مهدی رو. مگه میشه امروز این اردوگاه آدم نبینه که یک طرف دارن با اساس اسلام ناب مبارزه میکنن و همه هم به هم ست شدن، یه طرف دیگه علارغم نقصایی که داریم، کسی نمیخواد بگه کاملیم، کسی نمیخواد بگه ما شعار اینجا اسلام و علی دادیم همه چیمون به جاست، اما خیمه شون رو نگه داشتیم دیگه. بعد وقت ببینید بحث ها سیاسیه یا 100% عبادیه، به قصد قربت میشه انجامش داد. یادم نمیره در زیرزمین خونم جزوه غرب شناسی می نوشتم، نصف شب اینقدر بر قربت حضرت مهدی گریه کردم که در هیچ دعای ندوهی گریه نکردم. میخواد جزوهش رو الان بچه ها درس دادن یکی دوبار، هیچ جاش نه حدیث از امام زمان هست نه چیز دیگه. ما که می دانیم اون فتنه ها چه میکنه با امام زمان علیه السلام. حالا یه نوبت دیگه هم باید به من اجازه بدید، ما هم از دوستان خواهش کردیم، ما یه خورده وراجی کردیم، یه شب کم داریم، یه شب رو اگر صلاح دونستن تمدید کنن تو بحث ما تو فرودگاه بشینه، چون یه فتنه عظیم دیگه رو باید گفتگو کنیم. حالا اون پیشگویی پیامبر چیه؟ در صحیح بخاری و البته روایتش تو مسند احمد و جای دیگه هم هست، ولی من گفتم صحیح بخاری براتون بخونم، چون خودشون میگن اصح الکتب بعد القرآن، بعد قرآن هیچ کتابی پیششون بهتر از صحیح بخاری نیست. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم میگه که رسول الله فرمود اللهم بارک لنا فی شامنا، اللهم بارک لنا فی یمننا، تو جمع اصحابش. یه عده‌ای خب یمن که او بره، شام هم ای بره، این حجازی هایی که پیشش نشسته بودن گفتن و فی نجدنا، نجد، نجد یه شهریه توی شام، یه شهر سخت و سنگی و خشنیست. دوباره آقا فرمود اللهم بارک لنا فی شامنا، اللهم بارک فی یمننا. قالو یا رسول الله و فی نجدنا، یکی هم بگو اللهم بارک فی نجدنا، چیزی کم میشه، برکت منداز در نجد. راوی میگه که فعظان نهو قال فی السلاسه، که سه بار اونو گفت، بار سوم اینو گفت هناکه از زلازل و الفتن. نج نه، نج برکت نداره، نج جای زلزله ها و فتنه ها. زلزله ها هم از این زلزله هایی نیست که تو تلویزیون اخبار خبرشو میگه، این که همه جا هست. زلزله های ایمان،
و فتنه هاست. اینجاش و یتلو قرن الشیطان بها یتلو قرن الشیطان در نجد، به وسیله نجد شاخ شیطان آشکار میشه. جالبه نگفتی ها بها. یک کسیست به نام عینی، این از بزرگان اهل سنت، یک شرحی داره بر صحیح بخاری به نام عمدت القاری فی شرح صحیح بخاری. ایشون ذیل این روایته میگه مراد از شاخ شیطان گروه و حزب اوست. خب شاخ شیطان اینجا پیدا میشه، یک گروهی پیدا میشه. حالا این گروه رو بعدن شما میخونید که محمد ابن عبدالوهاب از این شهر بلند شد و خیلی نشونهای دیگه که روایات دیگه هم هست، حتی خودشون هم گفتن تو مواجهه های اولیه که با محمد ابن عبدالوهاب داشتن اصلا این روایات رو به رخش کشیدن. خدا میدونه همین امروز میدیدم وقت نیست که بخونم براتون، که مثلا در یه روایت دیگری پیامبر عزیز اسلام اشاره کرده که این گروه سراشون میتراشن، علامتشون اینه. تنها فرقه ای که دستور رو به سرتراشیدن میکنه همین فرقه وهابیت. بعضی از خود علماء سنی بهشون نامه نوشتن که اه شما انگار پیشگویی حضرت ختمی مرتبت هستید. روزهای اولی که هنوز وهابیت نگرفته بود، الان که دیگه چیزی نذاشتن. الان اگر بدونید هر کسی با سلفی ها مخالفت کرد چطور راحت میکشنش. فهرستشو داشتم شبای قبلی، مجال نمیشد براتون بخونم. عالم بزرگ سنی اهل شام وقتی در مقابل سلفی ها صحبت کرد، قرضاوی پاشو دربارش صحبت کرد، تکفیرش کرد، دو روز بعدش ریختن در مسجدش، تمام خودش و نمازگزاراشو کشتن. کسی اجازه نداره دیگه الان حرف بزنه، الان قدرت پیدا کردن. بعدن محمد ابن عبدالوهاب آمد با همین جد اصلی سعودی ها پیمان بست، قدرت سیاسی و نظامی اونها، فکر این آدم یک کشوری رو درست کردن، اصلی ترین ذخایر نفت دستشه، مکه و مدینه پایگاه اصلی مسلمان ها دستشه، بهترین تبلیغ رو میتونه از اینجا بکنه چون دکل اصلی اینجاست. کرد آنچه کرد توی این مدت. یک کتابیست اگه تونستید گیرش بیارید تو اینترنت، یه مقداریش هست، تاریخ سعود ناصر السعید، افشا میکنه اینها چطوری با هم اومدن، هم آل سعود رو با این آدم، بیشترش هم آل سعود با غربی ها. بعد ناصر السعید رو گرفتن آوردن در یه استخر پر از اسید انداختنش، تجزیه شد اصلا. کتابش هم تو عالم جمع کردن، جمع شد اصلا، پول دادن خریدن از همه کتاب فروشی ها. آل سعود، اینی که امام عزیز ما میفرمود مگر مسلمانان نمی‌بینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانون‌های فتنه و جاسوسی مبدل شده‌اند، که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابو سفیان، آی بنازم به این میگن مجتهد، خط و بلد دنبال کنه، از کجا اومده الان کجاست، و اسلام آمریکایی را ترویج میکنن، و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خیش آمریکایی جانخوار میگذارن. اون جمله رهبری هم یادته چه گفت؟ نگاه کن، احترام به بزرگان ما رو میگن شرک، اما در مقابل طاغوت های زنده دنیا این همه خمراست میشن، او شرک نیست. دعوای اصلی امام باقر، امام صادق، نمیم شب چندون بود بهش میپرداختیم، که فرمود اصلا شرک اینهان، اولیاء طاغوت شرک واقعی هن، پرستش طاغوت. اصلا قرآن این کلمه رو به کار برده، عبادت طاغوت، کسایی که مسخ کرد قرآن از مسخ شدگان، وقتی میگه اونایی که مسخشون کرد جرمشون چی بود؟ بت پرستی. شما رو به خدا جوانها برید سر این مفاهیم اساسی قرآن فکر کنید، فکر نکنید حرف روزنامه داریم میزنیم، شرع قرآن کریمه. یک جایی از مسخ داره حرف میزنه، حالا جای دیگر هم که مربوط به اصحاب صف میشه جای خودش. اونایی که مسخ شدن میگه جرمشون چی بود؟ ابد طاغوت. این همه بت پرست تو عالم است، ما مسخشون نکردیم، عبادت کنندگان طاغوت رو ما مسخ کردیم. پرستش طاغوت، این اصل شرکه، که گفتیم بت همسر سفره این هاست. این بارها گفتم، اما دوباره باید بگمش، فکر کنم همین شبا هم گفتمش. ابو ریحان بیرونی در کتاب التحقیق فی مال الهند، یک کتابی در جغرافیا و در این مسائل، کتاب اعتقادی و کلامی نیست، به مناسبت وقتی از هند حرف میزنه، چون متخصص در گفت کارشناس علما بود در مسائل هند و مخصوصا اونورا، از شیوع بت پرستی در هند براش اعجاب شده بود، قرن سوم اوایل قرن چهارم، چرا اینقدر تو هندوستان بت پرستی هست هنوز؟ بعد ریشه‌ش رو در آورده بود که بله اینها یه بت پرستی اجمالی داشتن، خیلی جاهای دیگه هم بود، اما اینها سر سفره معاویه است. مغیرت ابن شعبه یادت باشه، این حرف ابو ریحان بیرونی رو هم کنارش بگذار، ببین بنی امیه اومده بودن چیکار بکنن و این خون چطور رمیشون کرد، این خونی که امروز بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله ریخ رو زمین. کیه قدر ابا عبدالله رو بدونه؟ امروز سینه زدیم، گریه کردیم، فریاد کردیم، قدر شناسی شد از ابا عبدالله، همه جان هامون فداش بشه، هنوز مدیونش. ابو ریحان میگه در زمان معاویه، همین موقع خلافت دستش بود، از یه طرف رسیده بودن سر مرزهای اروپا، روم و یونان، چون همین روم شرقی جز کارشون بود دیگه، اصلا شام خودی جز روم شرقی بود که سقوط کرد، بعدن گرفتن، هم توی پیشروی کردن، از این ورم رسیده بود تا سر مرز هندوستان. اخبار که به معاویه میرسید، تو اتاق به اصطلاح کاخ سبز خودش که نشسته بود در شام، تجزیه و تحلیل میکرد، دید رومی ها مجسمه های خیلی خوبی میتراشن، همین الان هم اینطوری هست، بهترین مجسمه های دنیا مال رومه، اونایی که تو کار هنر هستن میدونن، از این ورم مصرف داره، بت پرستن، هنوز مجالش نیست تو کشور اسلامی بت بیارم، به این خرابی هنوز نیست که بتونم بت بیارم، بذار حالا مثلا یزید بیاد یه شرابی افتتاح بکنه، سگبازی افتتاح کنه، اگه شد خورد خورد میبریمش. دستی از غیب در آمد به دهنش کوفت، ولو به هزار تیر و ترکش در کربلا، ولی دیگه نذاشت دین دست اینها باشه. شما فتاوای ابو حنیفه رو نگاه کنید، دیگه اینا توش نیست، حالا فقه سنی، اما دیگه حرفای یزید توش نیست، دیگه کسی نمیگه امروز روز مبارکیست بیا این شرابو بگیم، قرآن فلان مشروبو حرام کرده، ای که اونیست، یزید آخی تو استدلال میکرد، نه دیگه، نه ای قد دیگه نشد خرابش کنن، ولو هنوز با اسلام نا فاصله داشته باشه. گفت ترانزیت کنید، از اونجا بود کادو بکنید ببرید اینور. آخه روزی که رسول الله شروع کرده بود با یک کلمه شروع کرد، قولو لا اله الا الله تفلو، لا اله الا الله بگید تا رستگار بشید. حالا خلیفه غاصب رسول الله داره شیوع میده بود پرستی رو در عالم، براشون مهم نبودی حرفا، طاغوت، اگر طاغوت آمد بود پرستی میاد، چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید، فکر نکنید گناه از او سنگ چوبه، تا نمرودی نیاد، تا فرعونی نیاد، کسی بت پرست نمیشه، همه فطرت ها خدا رو نشونه گرفته، تا کسی نیاد رهزنی بکنه، رقاص ها جایی پیغمبر ها نمیشینن. حالا طلبتون دو جلسه میخوام اون فتنه رو باز کنم که چه میکنن الان. خب اینا ریشه در عقبه جمره عقبه دارن، بذاری یکی دو نمونه رو هم بگم که ببینید چقدر شبیه همن، چقدر بازسازی هن. این شاخ شیطانی که رسول الله فرمود از نجد در میاد و باید دوباره رمی بشه و هنوز نوبت رمیش نرسیده، یه تذکر فوق العاده مهم استراتژیک سیاسی هم برای بچه شیعه دارم که باید پایان این بگمش. هم حاکم نیشابوری در کتاب خودش، هم احمد ابن حنبل در مسندش نقل میکنه، مروان ابن حکم لعنت الله علیه، جسورترین آدمی که به اهل بیت توهین میکرد، اموی ها دستور داده بودن امیرالمومنین رو لعن بکنن، سر منبراشون سب بکنن، کسی متعرض زهرای مرضیه جرأت نداشت بشه. این آدم تو مدینه حضرت زهرا رو سب میکرد در زمان امام حسن و امام حسین علیه السلام، اینقدر جسوره. مروان حکم در مسجد نبوی با ابو ایوب انصاری صحابه پیغمبر ملاقات کرد، دید که ابو ایوب انصاری که دیگه بی واسطه خودش میشه پیغمبر بزرگ شده، مروان حکم که کجا بوده، این روایت از رسول الله نداره، این که خودش صحابه رسول الله است، دید کنار قبر پیغمبر ایستاده درد دل میکنه با پیغمبر و اظهار و عشق و علاقه میکنه به پیغمبر. مروان حکم به عنوان اولین وهابی تاریخ، چقدر قشنگ میشه شناسنامه اینا وقتی در میاد، آمد پشت گردن ابو ایوب انصاری رو گرفت و فریاد کرد سرش، اتدری ما تسنه؟ میفهمی چی داری میکنی؟ چیکار میکرد؟ مشروب میخورد؟ استاده بود با رسول الله حرف میزد. ابو ایوب جوابش داد من برای زیارت پیغمبر اینجا آمدم، نه برای دیدن خاک و سنگ. چنه تو اشکال مروان این بود که یه خاکه یه سنگه، چه ایستادی باش حرف میزنی؟ پدر وهابی ها اینه. مسند احمد. عجیب، احمد ذیل این روایت توضیح نمی نویسه که اگر امر اینطوری شد ما ابو ایوب بگیریم یا مروان حکم رو، کدوم یکیش اولان بگرفتن؟ ابو ایوب انصاری که خود شما اقلا چقدر روایت ازش دارید، اونو ول بکنیم مروان حکم رو بگیریم؟ یعنی دیگه باید مروان حکم بیاد توحید نشون ابو ایوب بده؟ دومی، ابن ابل حدید در همین شهر نهج البلاغه می نویسه حجاج ابن یوسف به مدینه اومد. این چه آدمایی؟ یکیش مروان حکم که اگه بخوام تو آخر منبر حرف بزنم از کسافتکاریاش وقت کمه، مروان حکم. یکیش هم حجاج ابن یوسف ثقفی، جلاد و صفاک بزرگ تاریخ اسلام. بارها اونو شنیدید که همین بعد از سید الشهدا هم آروم آروم حاکم شد و چقدر خون ریخت دوباره. آمد مدینه دید که اطراف قبر پیغمبر مردم پروانه وار میگردن، فریاد کرد تبن لهم، خدا بکشدشون این مردم رو، چرا گرد استخوان پوسیده پیامبر طواف میکنن؟ اینم پدر دوم وهابی ها. حلا تافو به قصر امیر المؤمنین عبدالملک. اینه چرا اینجا دارن دور یه استخوان پوسیده طواف میکنن؟ چرا نمیرن قصر امیر المؤمنین زمانشون عبدالملک مروان، پسر اون مروانه که الان اسمش آوردن، چرا نمیرن اونجا طواف بکنن؟ اشرافیت. طواف گرد فهد و گرد این شاهک های چیز این توحیده، رقص شمشیر با بوش این توحیده، بوسیدن دست ملکه انگلستان این توحیده، هم پیاله شدن با بوش پدر و دادن نمیم چی های به اوباما او این توحیده. السلام علیک یا ابا عبدالله شرکه، اینو نباید کسی بگه. مظلومیت های اهل بیته. بعد ببینید تئوریشو، و این تئوری رو والله العظیم خیلی تلاش کردم برای ماسوندنش. در ادامهش میگه که الله یعلمون ان الخلیفه المر خیر من رسوله. ببین تشبیهشو، میگه تو اگر یک کسی رو تو خانه جانشین خودت کردی، پسر بزرگت رو، این اولاست به احترام یا پیغمبرت، کسی که نامه رو دادی ببره توی اداره برات. خب منظور الان عبدالملک مروان جانشین خداست، او پیغمبرش بوده. الله اکبر. یعنی به نظر اینها عبدالملک مروان از رسول الله بهتر است. اصلا من ده ها نقل تاریخی دیدم که صراحتا به اینها میگفتن، سلام بهشون میدادن، السلام علیک یا خلیفت الله، با همین استدلاله. حالا ما میگیم خلیفت الله چون ما آخرش میگیم خلیفت الله، اول خدا بعد رسول بعد اینا از جانب رسول، ولی اینها با این استدلال میگن این جانشین خداست، او یه پیغامی از طرف خدا آورده بود و سلام. باز جمله براتون آشناست نه؟ حاضر رجل یهجر حسبنا کتاب الله، نامش آورده تفسیرش دیگه با خودمون، از او پدر ای پسر متولد میشه. عذاب علیم بر دشمنان امیر المؤمنین باد. اینطوری هست. خب اینم شرح نهج البلاغه ابن ابی الهدی. دوستانی که میخوان آدرسشو داشته باشن نگاه بکنن، جلد 15 صفحه 242. بعد از این هاست که ابن تیمیه پدید میاد، بعد از این هاست که محمد ابن عبدالوهاب پدید میاد، که البته خب فاصله زمانی دارن بین ابن تیمیه تا عبدالوهاب واصل است، اما او تونست این کارو انجام بده. و حالا یه جمله از محمد ابن عبدالوهاب بخونم، این چقدر شبیه به همین جملاتی است که از این دوتا آدم اموی خوندم. هر دوتا هم اموی هن. اموی یعنی شاخه بزرگ اموی، پسران معاویه، یزید، بعدش هم پسر یزید، بعد که دیگه پسر یزید تحویل داد، معاویه دوم تحویل داد، مروانی ها آمدن، همشون از طایفه بنی امیه. یک کتابی داره به نام خلاصة الکلام محمد ابن عبدالوهاب، صفحه 230 می نویسه من جسارت محضر رسول الله، اونم شام غریبان سید و شهدا، این جملات رو ولی مردم باید بدونن. می نویسه عصای من بیش از محمد صلوات الله و سلامه علی، به کار می آید، چرا که عصای من برای کشتن ماری به کار می آید، اما محمد مرده و از بین رفته و چیزی نمی شنود که بخواهد نفع و ضرری به کسی برسونه. وقتی شد نام رسان خدا و عبدالملک مروان بهتر از او باشه، یه درجه بعدش هم عصا بهتر از اون میشه. البته واقعا عصا بهتره تا عبدالملک مروان. البانی، کسی که وهابی‌ها بهش میگن بخاری دوران، صحیح بخاری که میگفتیم، به این یکی میگن اگه دومی داشته باشه البانیه، که از متأخرینشونه. یک کتابی داره به نام تحذیر الساجد من اتخاذ القبور المساجد، سجده کنندگان را برحذر بداره از این که در مساجدی که قبور توشن، بر قبر نباید به نظر اینها مسجد ساخت و این شرکه به نظرشون. جلد 1 صفحه 68 اینطور بنویسه از موارد اسفباری که شاهد آن هستیم گنبد خضرا و بلند مسجد النبی است. امروز خوندید شام زینبیه در خطره، گنبد رسول الله هم در خطره. اینا اونجا رو هم میخوان خراب کنن، نه فقط زینبیه شام رو. که بر فراز قبر پیامبر وجود دارد و از قرنها قبل ساخته شده، در حالی که سالها قبل میبایست تخریب میشد. واجب است مسجد النبی به شکل اولش که گنبد و بارگاه نداشته، مثلا قرن اول وجود در بیاد. خب تو این تفکر خانه خدیجه کبرا رو سرچ بکنید، جنایات وهابی رو که اگه بخواید فهرست بکنید 70 من کاغذه. خانه خدیجه کبرا، حالا اینا رو من اونی که جز میده آدم رو من یادم نمیره، شب اولی که وارد قبر مدینه النبی شدم بعد از زیارت تا هتل نمیتونستم خودم رو اداره بکنم، گریه میکردم. نه به خاطری که اینا میگفتن شرک و شرک و شرک و یه حرفا، خب بگن برای این تبعیض‌ها و این پارادوکس‌هایی که تو حرف‌ها و کاراشون هست. یه نمونه‌شو برات گفتم، حالا ببینید مثلا قبر عایشه رو هم باش این کارا رو می‌کنن، با خانه خدیجه کبرا که جایگاه نزول وحی مفتی سنی کویت، به این عمل اینها خورده گرفت، نامه نوشت. این چه کاریه که دارید شما می‌کنید؟ خانه خدیجه کبرا، جایی که قرآن در سینه مبارک رسول گرامی اسلام نازل می شده رو دستور دادن خرابش کنن و اصرار هم کردن که دستشویش بکنن. خب شرک خانه خدیجه هم جزو شرک هاست، یعنی ما الان میریم اونجا هم طواف میکنیم، چون خدیجه مادر فاطمه است. خدیجه اگر آمد فاطمه هم اسمش میاد. اینا باید خراب بشه. زادگاه خود پیغمبر رو خرابش کردن، محل فروش حیواناتش کردن. خب یه آدم های اینجوری معلوم الان تو شام چی کار میکنن؟ کرب و بلای امام زمانه. تو نگو حوادث سیاسی شام، اصحاب و متعلقات امام زمان علیه السلام من شیعانش. گفت رومیل من برای مریضی شما مریض میشم. حدیث امام رضا رو یادتون بیارم، فرمود الامام الامین الرفیق والاخ الشقیق، والاخ الشقیق برادر دوقلوی توی امام.
امین و رفیق توه و کل ام برب الولد صغیر، مثل یک مادر به شدت نیکوکاریست بر فرزندان کوچکش. حالا شما میتونید بگید امروز در کربلا وقتی اسلم ابن عم کشته شد ابا عبدالله گریه کرد، اما تو شام وقتی شیعان امام زمان کشته بشن او دیگه کاری نداره. شعرهای ما اگر بخوان دقیقی حرفا رو بفهمن شعر بگن، نباید بگن امام زمان امروز کجاست، فقط چهار شعر و نام بیارن، مدینه و کربلا و کجا و کجا. امیر المؤمنین فرمود اعقنع فی نفسی به ان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکم فی مکاره الدهر. من دلم خوش باشه به این بگن امیر المؤمنین، اما توی بلای اونها مشارکت نداشته باشم. اگه از من کسی آدرس امام زمان رو بخواد میگم در شهر از زهراست، در شهر النبله. نمیدونم دوستان من بعضی گفتن ما رفتیم دیدیم، از بنده تشکر کردم، من از اونها تشکر میکنم که رفتن دیدن. نمیدونم همه رفتن دیدن آدرسی که داده بودم، دیدن چه خبره. مردم یک شهر 12 امامی، شیعه 12 امامی، هیچ غلوی هم توشون نیست، علف صحرا دارن میخورن یک ساله. بعد امام زمان علیه السلام کربلا هستی، مدینه هستی، یاد ما هم باش. نه، در شهر از زهراست، میشه آدماش علف صحرا بخورن، او در یه جای دیگری راحت باشه. کربلاست. شافی العجمی، سرچ کنید دربارش، شیخ سلفی کویت، یه نماینده مجلسی، خودش یه تاجر قطری، یه مثلثی شدن. چه جنایت‌هایی میکنن؟ تاجر قطری پول میده، اون نماینده مجلسه کار سیاسیش رو ردیف میکنه، خودش هم شیخ سلفی هاست، به جایی که فقط فتوا بده خودش پا میشه میاد عملا انجام میده. در یه روستایی به نام الحقله با تای دستدار 60 شیعه رو خودش کشت و علمای اون شهر رو. در یه فیلمی صراحتن می ایسته با افتخار میگه که من یک بچه خردسال شیعی رو گوش تا گوش سرش بریدم و سرش رو سر سینه‌اش گذاشتم و شما هم این کار رو بکنید با شیعیان، مسله بکنید شیعیان رو. احیاء دوباره بنی امیه است. این فتنه عظیم امام زمان علیه السلامه. و وقت من داره تمام میشه، از اینجا یه سوالی رو میخوام جواب بدم، شاید به ذهنتون بی ارتباط با تا اینجا باشه، اما هم روزه امشب بنده است، هم سوال مقدری است که بعضی از شما ازم پرسیدید، اما شرطش اینه یه صلوات بفرستی یه قدم بیای جلو. آقا جان وقتی ایجور میگی که الان این همه کرب و بلاست و از اون ورم برای معصومین اول دیشب میگفتی ابتلاء واقعی ابتلاء امام حضرت رسول گرامی اسلامه، بلای واقعی برای اوست، بالاصاله مال اوست، از بابی که ائمه 12 گانه از گوشت و پوست او و جان او هستند و نفس او هستند، از این حیثه که بلا الان دوباره به عنوان نائب دارن بلا رو تحمل میکنن در عالم ملک. خب تو چرا داری میگی کرب و بلا؟ اورثتنا الکرب والبلا الى یوم الانقضاء ان یوم الحسین. چرا گفت روز حسین نگفت روز پیامبر؟ دیشب روایت امیرالمومنین خوندم خدمتتون، گفتم که فرمود از لحظه بعثت من در بلا بودم. و عزی برم ممکنه دوباره یه سوال دیگه باشه که آقا ما تو حالا سر منبراش شنیدیم، تو زیارت عاشورا هم میخونیم جلت و عظمت المصیبه، مصیبت ابا عبدالله عظیمه جلیله، الان نقض شدی حرف؟ نعوذ بالله، زبانم لال، هیچ روزی مثل روز حسین نمیشه. اما این قابل جمع با حرفی که زدم، مبتلاترین امام روی زمین حضرت مهدی باشه و بلا هم از علی شروع شده باشه، جوابش در چیه؟ جوابش اینه که یک حدیث امام صادق علیه السلام فرمود بنا یبد البلا ثم بکم، بلا از ما شروع میشه بعد به شما میرسه.
و البته رخا و گشایش هم همینطوری هست. بنای ابدع الرخا ثم بکم. فرج اول اونجا اتفاق میفته، طلوع اول سر اون کوه اتفاق میفته، بعد همه روستاها روشن میشن. بله، فرجهای شخصی و کوچولو با استغاثه ها و با ندبه ها و با نذرها انجام میشن، ولی فرج عمومی مردم به فرج حضرت مهدی است. آدرس غلط کسی بهتون نده، نه به آوردن لیبرالیزم، نه به آوردن رفاه. حالا وارد این مقولات نشم تا اون دو شبه. فرج واقعی مردم به آمدن پسر فاطمه است. خب، یه حدیثی چه ربطی داشت؟ بلا از علی شروع شد، اما در کرب و بلا عظمت و جلت. بلایی که در خانه علی به جان امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا افتاد، شیعیان هنوز تو این قد بلا نیفتاده بودن. زاویه باز که شد، شما وقتی یه زاویه رو در نظر بگیرید، آخرش این فاصله بین این دو تا ضلع زاویه که اینقدر کیلومترها شده، پایین به یه جایی بنده، ریشه اونجاست. باز که شد اون وقت همه عالم رو میگیره. یه تعبیر زیبایی امروز ابا عبدالله تو کربلا داشته: دین لقلقه زبان مردمه و ازا محسو بالبلا قلت دیانون. محسو بالبلا، بلا وقتی کار تمییز رو شروع کرد، برا که برای اولیای خدا که کرامته، بلا برای علی که برای امتحان نیست. وقتی از خانه علی شروع شد شهر رو گرفت، علی که غصب شد حقش تا خانه نشست، وقتی یکی میمانه پای این حرف، یکی میره. اونی که میره رفوزه ی بلاست، او که میمونه بلا میاد سر دوشش. نفر بعد، نفر بعد. یه روزی در این شهر 4 نفر، بگیرید چی میگم، 4 نفر کنار علی ماندن، 3 الی 5 نفر روایت، 3 یا 5 نفر، حالا من وسطش گفتم 4 نفر، ماندن کنار علی و بلای علی رو سر دوش خودشون بردن. سلمان بلای علی رو برداشت به اندازه ای، مقداد برداشت. اینا اون 4 نفرن. امروز 400 میلیون شیعه این بار رو دارن بر میدارن، این بلای امام زمان رو بر میدارن. یه روزی فقط اونا درگیر بودن، بقیه رفوزه شده بودن. روز حسین چرا روز سختیه؟ چون بلایی که از سقیفه شروع شد تبدیل شد به مصیبت. اون روز دیپلماتیک با امام حسین، با امیرالمومنین حرف میزنن: ابل حسن، تو به صلاحت نیست که الان حاکم بشی، مردم بغض تو رو دارن. اینطور حرف میزدن. ولی خود ظلم ظلمه دیگه. ظلم مگه ای کادو کردی او وقت تبدیل میشه به نعمت؟ تو کربلا کادوش باز شد، شد مصیبت، تیر شد. همون حرفه تیر شد، انگار صورتش عوض شد. به خاطر همین هیچ روزی مثل روز حسین نمیشه. و امام رضا فرمود: ان یوم الحسین اورثتنا الکرب و البلا. روز حسین کرب و بلا به ما به ارث داد. چون تمام این 20-30 سال جمع شد تو یه روز، همش دیر و ترکش شد. نقاتل که بغضن لعبیک، ما به خاطر دشمنی با بابات می جنگیم. حالا حرفای دیپلماتیک رفت دیگه، فوش آمد، حالا تیر آمد، حالا ترکش آمد. و دوستانش هم هر کسی حسینیست رو می کشن، حتی اگر کربلا نباشه. یه عده رو از قبل کشتن، میثم تمار رو از قبل گشتم. میثم تمار 60 جدید شده، واقعی کربلا 61 جدید، یه چند ماه قبل از ابو عبدالله. هر کسی رو که حدس میزدن اگر این خاندان فریادی بکنن دورشون جمع میشن، رفتن سراغشون و به شدیدترین نحو میکشتن. دست و پاشون رو قطع میکردن، صلیب میکشیدن. بلا. مجال نیست، باید روزه بخونم. این روزه رو نباید امشب از چرا جلت و عظمت المصیبه؟ هنوز توضیح داشتم برا دادن، اما دیگه با این روزه روشن میشه. چون یک سنی مثل ابن جوزی که توی حدیث ثقلین تضعیف میکنه، حدیث ثقلین یعنی حدیث امامت، یعنی حدیث علی، براش تمام نیست. میگه نه نه نمیشه پذیرفتی حرف. تو حدیث انا مدینت العلم خدشه میکنه. یعنی هنوز ظلم به علی اینقدر برملا نیست که تو کربلا برملا شد. اما من الان براتون میگم تو کربلا چی مینویسه. تو کتاب تبصرش، اب تبصره جلد 2 صفحه 17 دو تو چیز تعریف میکنه. یکی ماجرای وحشی. من میگم تو گریه بکن و دیگه تیر آخرم هست بر جلت و عظمت رضیه، که چرا روز حسین دیگه همه فهمیدن کرب و بلا سهلا کرب و بلا از سقیفه شروع شد، ولی ظهور و بروزش این چنین دیگه. ابن جوزی هم میگه آره بابا آره خودش. وحشی رو وقتی تعریف میکنه ماجراش رو، کشنده حمزه که آمد نشست جگر حمزه رو در آورد و هند جیرخار دندون زد بهش، چیزی که الان تو سوریه اتفاق میفته، گفته بودم دوستان عکسشو بزنن. اللهم لعن ابن آکلت الاکباد که میگی، و جالب جمع میبندی آکلت الاکباد، کبدهایی رو خوردن، اولی نبود آخری هم نیست. خدایا کبد ما رو هم در راه امام مجتبی قبول کن، چون کبد دومی که خوردنش مال امام مجتبی بود. مال ما رو هم دندون بزنن، یه روزی تو سینمون درش بیارن به حب امیر المؤمنین زیر دندونهای اینها بره. افتخار میکنیم، افتخار میکنیم که فرزندان هند جگرخوار باشی اچنین بکنن. تاریخ این بوده تا معلوم بشه بابا و مامان کیه. وقتی من تونستم به او بگم بابا و مامانت هند و ابو سفیانن، او وقت خودم هم جرأت میدم بگم که حالا که ایطوره بابا و مامان منم علی و فاطمه. هر کی با پدر و مادر خودش. آمدم پدرم بشه علی، مادرم بشه زهرا. فلسفه زنده بودن من اینه که برم اهل این خانه بشم. اگه اهل این خانه شدن به تحمل بلای اونهاست، دعا میکنم توی این شبهای تاسوعا و عاشورا که ما رو با اون بلا آشنا بکنن، یه ذره پنجره دل ما رو باز بکنن با بلای امام زمان علیه السلام، یه جویبار و کوچولو به قلب ما بکشن. میگه وحشی قاتل حمزه وقتی آمد نزد رسول الله فرمود غیب وجهه که انی، اسلام آوردی باشه دیگه، خونت هدر نیست، خونت محترمه دیگه، کسی وحشی رو نکشه قربونش برم. چقدر پیامبر رحمته. این پیامبر رحمتن للعالمین آخرش به وحشی میگه غیب وجهک، قیافتو نبینم، جلو چشمم نیا، هی یادم نیاد به کاری که با حمزه کردی. ابن جوزی مینویسه، مینویسه هازا ولا والمسلم لا یؤاخذ بما کان فی الکفر، مسلمان با چیزی که تو زمان کفرش انجام داده مؤاخذه نمیشه. رسول الله آورنده این اسلامه. فکیف یقدر الرسول ان ینظر من قتل الحسین علیه السلام. رسول الله وقتی نمیتونه قاتل حمزه رو تماشا بکنه، میتونه قاتل فرزندش حسین ابن علی رو تماشا بکنه؟ تازه او کجا ای کجا؟ از وقتی که کربلا اتفاق افتاد گفتن دیگه، اهل بیت گفتن دیگه کسی به حمزه نگه سید الشهدا، سید الشهدا ابا عبدالله است. اصلا امام حسین علیه السلام، حمزه مأمور بود سید الشهدا بشه، به دست پیامبر زمینه رو آماده بکنه برای این سید الشهدا. اونجا هم دستور داد برید تو خونه هاتون هر کس میخواد گریه بکنه بر حمزه گریه کنه. اون روز نمیشد بگی بر حسین، هر کسی بر شهیدش تو خونه میخواد گریه کنه بر حمزه سیدالشهدا گریه کنه. این نص دستور رسول گرامی اسلامه. تا امروز وهابی نشی بگی چرا باید برای ابا عبدالله گریه بکنی، اینو از قبل گذاشته. دومیش خیلی عجیبتر مال امشبه، ماجرای ابو عباس عموی پیامبر رو نقل میکنه. جز مشرکین بود، خب بعدش مسلمون شد اما تا بدر جز مشرکین بود، جز اسرا مشرکین بود، گرفتن اووردنش. خب جنگ بود دیگه، آدم سنگ خورده بود، تیر خورده بود، خسته بود. اسرا مشرکین رو وقتی زندان کرده بودن، بسته بودنشون، کنج میدان بودن، رسول الله مشب خوابیده بود اوورتر. صدای ناله های عموی مشرک خودش رو وقتی شنید، ابن جوزی می نویسه تا صبح خوابش نبرد رسول الله. بعد می نویسه فکیف لو سمع انین الحسین علیه السلام، چطور رسول الله خوابش ببره وقتی صدای ناله های ابا عبدالله رو بشنوه. بعد اون وقت در ادامه می نویسه که اینها چه امیدی دارن به شفاعت رسول الله، کسی که شافعشون در واقع اصلی ترین دشمنشون روز قیامت. عباس عموی مشرکش تخفیفی هم براش قائل نشد، ولی ناله عباس موجب میشه رسول الله خوابش نبره. فکر میکنید امشب رسول الله خوابش میبره؟ از ناله های زینب و کبرا خوابش میبره؟ از ناله های رباب امشب خوابش میبره؟ یه خیمه نیم سوخته ای بود، بچه ها رو زیر اون خیمه جمع کردن، ولو خیمه ها رو که آتیش زدن، فکر میکنن عمده شون توی بیابون خوابیدن. یه خیمه ای مثلا تمامش آتیش نگرفته بود، گفتن بچه ها اونجا باشن. حیوان درنده این میاد، ماری، عقربی، چیزی، صحرا رفتی؟ نگران بچت باشی. دیگه مغرب هم که شد آب آزاد شد، گفتن هر کی آب میخواد تو براش بیار. نصف شب دیدن این بچه هایی که خار توی پاشونه، شلاق خوردن، دویدن، زمین خوردن، بعضی تیر خوردن اصلا. وقتی خیمه رو تیر بارون میکردن، تیرها به اینا هم میخورد. خسته ناله میکردن، صدای ناله رباب همه رو متوجه خودش کرد. امشب شب گریه خانوم هاست. دیشب این مردها دیدن من چطور فریاد میکردن برای ابا عبدالله، امشب دیگه روزه دست شما، صداهای اینا گرفته. امروز صیحه زدن برای ابا عبدالله. اصلا من و شما هم نمیفهمیم این حرف رو، مادرها میفهمن چی میگن. مادر وقتی چند ساعت بچهش دورش باشه تا روز مشغوله، شب که شد بدون بچه نمیتونه بخوابه. آخ اگه شیر نداشته باشه، الان آب خورده باشه، شیر داشته باشه. رباب یک مجلسی گرفت امشب، از غر من کجا؟ السلام علیک یا اسیر الکربا، یا قتیل الابرار، باب الاجشان حتی مزان. زینب کبرا فرمود بابام فدای تشنهی که تا آخرم آبش ندادن و سرشو بریدن. حسین